تابستون خب قطعا این یه لیتر آب 200 کیلومتر پیاده رو ما میخوایم بریم اصلا کفاف نمیکنه. افراد کمالگرا چیکار میکنن؟ میگه خب من که این تا 50 کیلومتر من همه رو میخورم تمام میشه، پس چیکار میکنم؟ از همین اول اون یک لیتر آبم اون بطری میندازم دور.
نخواستم
اینو. خب حالا چه کاریه؟ من 50 کیلومترشو با این آب هر صرف میکنم میرم جلو، شاید من انرژی بده، قدرتون بیشتر ببره، حداقل بقیه اون 150 کیلومتر رو دیگه حداقل با زجر میرم. این گونه تفکر در افراد کمالگرا خیلی زیاده. سال دوم خانم فرمودن وسواس احتکار، اگر درست شنیده باشیم بله. وسواس احتکار یعنی جمع کردنه. اصلا من یه وسواس تعریف بکنم اول. وسواس یک نوع رفتار یا افکار تکراری مداومه با علم و پیشرفته است با علم به این که میدونیم واقعی نیست ولی قدرت ترک اونو
نداریم.
در وسواس احتکار با کمالگرا اینجا فرق میکنه. اینجا فرد در کمالگرا معتقده که اصلا این غیر واقعی نیست، میگه واقعیه، اما در وسواس میدونه واقعی نیست. من مثلا نباید به این شیر آب دست بزنم، اگه دست بزنم اتفاق نمیفته، ولی میگه میدونم اتفاق نمیفته ولی قدرت ترکش ندارم. در کمالگرا اینطور نیست، میگه نه اصلا باید اینطور باشه، یه بایدها نبایدهایی رو برای خودشون قائل میشن. بنابراین در جواب این خانم بدیم، در وسواس احتکار جمع کردن تکراری مداوم بیش از اندازه وسایلی که میتونه برای خودش احساس امنیت بده. چرا این گونه افراد فکر میکنه اگر من این وسیله رو جمع نکنم، مثلا 10 تا روغن نداشته باشم تو خونه، 10 تا بسته شکر نداشته باشم توزیع خانواده عرض بکنم برای خانمای خانه‌دار، یا مثلا اینقدر پول نداشته باشم، اینقدر وسیله برای خودم تو ماشین جمع نکنم، گوشی انبار نگه ندارم، ممکنه برای من اتفاقی بیفته. ما به این وسواس ها میگیم وسواس های احتکار.
بسیار متشکرم از توضیح شما. میدونم که شما دارید به شدت به این موضوع فکر میکنید، همچنان هم میتونید با ما در تماس باشید، برای اون پیامک بزنید و تماس تلفنی بگیرید با 22-65-28-76. در حقیقت از شما میپرسیم آیا شما فرد کمالگرایی هستید؟ و اگر خودتون یا کسی رو میشناسید که کمالگراست، آیا آسیبی از این موضوع تجربه کردید یا خیر؟ بذارید یه تعریف ساده هم داشته باشم. یه فردی رو تصور کنید که تصمیم میگیره هر روز یک ساعت پیاده روی کنه، اما بعد از گذشتن یک هفته میبینه که نخیر، نتونسته طبق برنامه‌ای که چیده بود جلو بره و مثلا به طور میانگین هر روز فقط 20 دقیقه پیاده روی کرده یا بعضی روزها اصلا پیاده روی نکرده. حالا میدونید اگه اون آدم کمالگرا باشه چی میشه؟ به خودش میگه هیچ فایده نداره، من اصلا آدم ورزش کردن نیستم، و به طور کلی پیاده روی رو میذاره کنار. اینطوری میشه که هدف رو نیمه کاره رها میکنه، به سرانجام نمیرسونه یا اصلا وارد اون وادی نخواهد شد. حالا شما به ما بگید که شما آدم کمالگرایی هستید یا خیر. همینطوری که درس روز رو میشنوید به این موضوع هم فکر کنید و با ما تماس بگیرید. 22-65-28-76.
درس روز.
میدونی چه حسی داشت؟
چی؟
لمس بدن شیر.
نه،
وقتی بهش دست کشیدم فهمیدم قدرتش در ماهیچه هاش نیست، در درونشه. یه وحدت درونی داره. وقتی تصمیم به شکار میگیره با همه وجودش بلند میشه، با همه وجودش حرکت میکنه، با همه وجودش به دست میاره، رویاتو به دست میاره.
به نام خدا. وقت بخیر. با افتخار و احترام، دکتر مصطفی فروتن هستم، روانشناس. موفقیت تک عاملی نیست. اگر موفقیت رو به یک میز تشبیه بخوام بکنم، معمولاً هر میز متشکل از 4 پایه است و موفقیتی رو که داریم درباره‌اش صحبت می‌کنیم رو باید در وضعیتی ببینیم که هر یک از پایه‌ها یا هر یک از ستون‌ها به عنوان یک رکن از یک موفقیت به دست میاد. پتانسیل پایه اول اونه. پتانسیل یعنی بنمایه، یعنی درون، یعنی آنچه که فرد در درون خودش دارد. عامل یا پارامتر یا پایه دوم موفقیت رو ما دانش می‌دونیم، یعنی اون علم و میزان اشراف علمی هر کس نسبت به موضوعی که می‌خواد در بابش به موفقیت برسه. عامل سوم رو به علاقه‌مندی در اون حوزه اطلاق می‌کنیم، یعنی اون فرد برای رسیدن به آنچه که می‌خواهد باید از حد معقولی از علاقه‌مندی نسبت به موضوع مورد موفقیت برخوردار باشه و رکن چهارم رو تلاش می‌شناسه. پس پتانسیل، دانش، علاقه و تلاش. پس این شد چهارپایه موفقیت. ولی یک عامل پنجم هم هست که بسیار مهمه. برگردیم رو اون میز دوستان. میزها معمولاً 4 پایه دارن. خب بیاین تصور بکنید در مرکز این میز یک پایه دیگری وجود داشته باشه و پایه پنجم باشه. خب قطعاً فکر میکنم متوجه بشین که اون میز بسیار قوی تر یا داره استحکام بالاتر و قابل تحمل تر خواهد بود براش وزنی که روش قرار میگیره. و اگر اون پایه پنجم رو بذاریم، خب توان پذیرش و تحمل اون میز میره بالاتر. حالا اون پایه پنجم چیه؟ در رکن‌های موفقیت 4 تایی که گفتیم، پایه پنجم یا ستون پنجم میشه انگیزه. انگیزه حالا چی هست؟ انگیزه یک کشش درونیه، یک منبع الهام بخشی از درون ماست که به بیرون انرژی میده، نمیذاره سختی‌ها و ناملایمات فشارهاش باعث توقف و عدم رسیدن ما به مقصد و مقصودمون بشه. در سکانس زیبایی از فیلم که شنیدیم متوجه میشیم که یه خواستنی بیش از سایر خواستنها در کلام گوینده داره روایت میشه. پس ماجرا با علاقه متفاوته. نیازهای ما زمانی به بهترین شکل اجابت میشه و به اون خواستمون میرسیم که با آگاهی و تسلط تمام انجام بشه. رسیدن سخته، اما اون آگاهی و اشراف و تسلط اگر باشه، بزرگترین اتفاقی که میتونه برای ماها وجود داشته باشه که میتونه برای رسیدن به موفقیت اثر بخش و ثمر بخش باشه. امیدوارم هممون به اندازه کافی از انگیزه های درونی برخوردار باشیم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.
شما با هم حرف بزنیم از رادیو سلامت رو میشنوید. الان ساعت 14:37 و 52 ثانیه است. ما امروز در مورد کمالگرایی با هم صحبت میکنیم و جناب آقای دکتر پرویز رزاقی، روانشناس بالینی و مشاور، همراه ما هستند. آقای دکتر، در مورد کمالگرایی صحبت کردیم، اون کمالگرایی منفی هم گفتیم یا ناسازگار. کمالگرایی سازگار هم چند بار بهش اشاره کردی، اونو برامون میگین چگونه است؟
کمالگرایی سازگار معمولا افراد داره هدفن، هدفشون مشخصه، هدفشون با توانمندی های فرد مطابقت داره و احساس میکنه که من میتونم بهش برسم، موفق بشم، دسترسی پیدا بکنم.
یه نکته طلایی یه بار دیگه تکرارش بکنیم. هدفمون با
هدفمون مشخصه، هدفمون قابل دسترسیه و هدفمون با توانمندی های خودمون مطابقت داره. یعنی نمیایم یک هدف رو انتخاب کنیم که ما رو به شکل رفتارهای اضطرابی پیش ببریم. آگاهی داریم، شناخت داریم در واقع از مجموع کاری که میخوایم بکنیم. بعد این شناخت و آگاهی و هدف مشخص، اطلاعات دقیق و منظمی دور و برمونه، تو ذهنمونه که میدونیم داریم چیکار میکنیم، مسیر برامون مشخصه، راه برامون مشخصه. نمیایم از پردازش هایی که ذهن ما گاهی وقتا به شکل بیمارگونه به ما سوق میده انجام بدیم ازش استفاده کنیم. این مشخص و این آگاهی بودن ها باعث میشه که ما در واقع به اون هدف برسیم، به سلامت روانی دست پیدا بکنیم، توسعه فکری پیدا بکنیم. این وقتایی واقعا اعتماد به نفسمون میره بالا، توانمندیمون میره بالا، ذهن خود به خود خلق پدیده ها و فکره هایی میکنه که شاید خیلی وقتا خودمون یا دیگران از ما انتظار نداشته باشن.
خیلی از شما متشکرم. چند تماس تلفنی داریم آماده است، اما با اجازه تایید کننده محترم من یه پیامک بخونم پاسخ آقای دکتر رو هم دریافت بکنم. 0935-1215 آقای دکتر گفتن که من کمالگرایی رو نوعی بیماری میدونم و متاسفانه خودم هم به اون دچار هستم. سوالم اینه که ریشه پیدایش کمالگرایی از کجاست و چطور میتونیم این موضوع رو برطرف بکنیم؟ آقای قاضی زاده هستن. آقای دکتر حالا در مورد ریشه صحبت کنیم، چون این موضوع رو باید تکنیکا رو در مورد صحبت کنیم در انتهای برنامه.
بعد یک پیامک هم برام خوندید که من آسیب دیدم چطور
بتونم. این بود پیامک. سلام و سپاس، لطفا در مورد کمالگرایی دیگران که باعث آسیب به ما شده بگید چطور کنار بیام، چون من حس بدی نسبت به اون افراد دارم. 930-1291
در معمولا عمده ترین دلیل کمالگرایی یک رفتار، یک ویژگی یادگیری و تقویت شده است به شکل رفتار و عادت بیشتر در میاد که معمولا برمیگرده به سبک زندگی والدین در دوران کودکی. والدین و پدر مادرهایی که رفتارهای سختگیرانه داشتن، متاگاهی وقتا رفتارهای سختگیرانه در اون پیامک تلفنی که شنوندی محترم گفته بودن، گاهی وقتا این سختگیری به حدیه که افراد به سمت وسواس میرسونه، به شکل اختلال میرسونه، گاهی وقتا نه، به شکل ایدئالگرایی و کمالگرایی میرسونه. غالبا ما در خانواده اینا رو میبینیم و پدر مادرهایی که باید و نبایدهای زیادی رو در حوزه‌های تربیتی برای بچه‌هاشون متوجه شدن، یا خودشون ناکام شده بودن، میخواستن فرزندشون به اون قضیه برسه، به اون هدف دست پیدا کنه، خیلی براشون چارچوب طراحی میکردن، خیلی براشون طراحی‌های خاص براشون در نظر میگرفتن و فرزند رو سوق میدادن که بعدها فرزند بزرگ میشه میبینی که نه، من خواسته ناخواسته در یک مسیر، در یک دالان تربیتی در واقع کمالگری قرار میگیره،
در حقیقت تربیت سختگیرانه شامل حالشون
که ناشی از شاید عقده‌های اون والدین باشه یا کمالگری خود والدین باشه. نکته دوم، من خودم رفتار تقویت شده است، خود فرد اونقدر رفتاری کمالگری انجام میده، گاهی وقتا جواب میگیره و احساس میکنه خیلی خوبه، موفق میشه و آروم آروم میره به شکل یک مشکل که خودش به دیگران به مرور زمان در واقع ناراضی میشن.
زنده باشید، بسیار از شما متشکرم. از شما متشکرم. حیف صداتون رو نشنویم. 2265-2876 راه ارتباطی مونه.
من برای یه در حقیقت فرزند کنکوری خودم میخواستم سوال بکنم. ایشون این ویژگی کمالگرایی رو داره و الان که خب هدفش خیلی سخته، میخواد تو کنکور شرکت کنه، بعضی وقتا به من میگه اگر من به اون هدفی که میخوام نرسم خودم رو میکشم. من واقعا باید با یه همچین شرایطی چه بکنم؟ ممنون میشم اینو از کارشناس بپرسیم. میخواستم از آقای دکتر سوال کنم که حالا اون کسایی که کمالگرا هستن الان لیبلشون رو مشخص کردن، حالا اون که کمالگرا نیست چه اسمی روش میذارن؟ و بیشتر در این مورد بر ما صحبت کنن، آدم هایی که غیر کمالگرا باید باشن چه خصوصیتی و چه برچسبی دارن. ممنونم از شما. ایام بکن.
خیلی متشکرم از همراهی شما. همونطور که حدس می‌زدم موضوع کمالگرایی به شدت مورد توجه شماست. خیلی آمونم باهاش درگیریم به شکل‌های مختلف با درجات مختلف. یه طیفه آقای دکتر.
بله.
اما مادر بزرگوارمون و دغدغه‌ش.
بسیار خوب.
فکر می‌کنم بتونیم با اون پیامکم که گفته بودم من آسیب دیدم از آدم
اون که آسیب دیده، من چند تا پیام بهش بدم. اگر فرد یک ارتباط اجتماعی داره، یعنی تو محیط کار دوستانشه، میتونه ازش فاصله بگیره، نقش اون تعامل و ارتباط خودشو کم بکنه.
بله.
دوم اینکه شرایط و اون ویژگی طرف مقابل رو بپذیره، پذیرش اون ویژگی کمالگرایی. سوم خودشو کمتر با معیارهای کمالگرایی، حالا اگه هم سر فرزند یا همکار خودش نزدیک بکنه، بذار اون سبک زندگی خودشو ادامه بده و در واقع ایشون هم همینطور. چراها رو در ذهن خودش حذف کنه، چرا اینجوری میکنه، چرا نمیفهمه، خستم کرده، دیوانم کرده، این اصطلاحاتو این خانم بزرگوار باید از خودش حذف کنه. این چهار تا. پنجم، تاباوری خودشو ببره بالا، بالا بشه ورزش، تمرینات منظم و ورزشی، مدیتیشن، یوگا، مثبت اندیشی، تاباوریش ببره بالا و اون شرایطو بپذیره، مدار آرومتر میشه و آسیب کمتر میشه. اما مادری که فهمودن که من دانش آموز سال چهارم دارم، میگه اگه من نرسم خودکشی میکنم، خب ما اولین کاری که باید برای این فرد انجام بدیم درک اون موقعیت، آیا واقعا اگه احساسش واقعیه، یعنی به جد داره این حرف میزنه، خب اصلا یه موزل یه خطره یا آسیب جانیه، ایشون باید حتما از نزدیک با یه مشاور، با یه روانشناس صحبت بکنه، فرزندشو ببر اونجا صحبت بکنه. دوم میگه خود خانواده میتونه چیکار بکنه، میتونه انتظارات خودشو به تکنیک ها اگر گوش بکنید ولی محترم، من تکنیک های الان عرض میکنم برای شما که میتونه از این تکنیک ها برای حل مشکل فرزندتون استفاده کنید. اگر واقعا بیش مشاور نمیره، باید سطح انتظار خودش و خانواده آموزش بده، کمک بکنه سطح انتظار دانش آموز از خودش بیاره به اساس توانمندیاش. ما خیلی وقتا آرزوها، آمالها و ایدالهایی رو داریم که اصلا ممکن بهش دست پیدا نکنیم. مثلا ممکنه فرد بخواد پزشکی قبول بشه یا مهندسی فلان دانشگاه بخواد قبول بشه، شاید نتونه. آیا اصلا من ظرفیت رو دارم، استعدادش رو دارم، اصلا من وقتی این تلاشی که دارم میکنم، این تلاش مطابق با رسیدن مثلا با اون پزشکی فلان دانشگاه هست؟ حتما اینو ببر تو یک درگیر کردن خودش با خودش، مثلا چقدر درس میخونه، چقدر برنامه‌ریزی میکنه، اصلا چجوری اهداف خودش رو تنظیم کرده. حتما به دست یافتن یا دست نایافتن هدف در مورد فرزندتون باش کار کنید و صحبت کنید. نهایتا اگر نتونستید، چون من احساس خطر میکنه اگه این حرف بزنه، شما حتما با یک روانشناس صحبت بکنید.
خیلی از شما متشکرم. یه موضوع مهم داریم که در موردش صحبت کنیم و اون تکنیک هایی است که قاعدتا می‌خوایم بیاموزیم برای اینکه چگونه کمالگرا نباشیم با توجه به فرصت محدودمون. البته تماس تلفنی زیاد داریم، اگه وقت بشه اونا رو هم پخش می‌کنیم و شرمنده شما این که اگر این فرصت دست ند. آقای دکتر، تکنیک ها.
خب تکنیک هایی که می‌خوایم به کار ببریم، یکی این که اول ما باید آموزش مهارت و سازگاری رو به بچه‌ها، به آدما، به خودمون یاد بدیم. روش سازگاری، یکی از روش‌های سازگاری با اون شرایطی که هستی، مثلا من قبول نشم، همین مثالی که تلفنی که مادر محترم داشتن، مهارت سازگاری یاد بدیم. دو، تاب‌آوری بچه‌ها رو به آدم‌ها رو ببریم بالا.
همین سازگاری که میگید یه نوع مواجهه با واقعیت،
یه نوع مواجهه با واقعیت که پذیرشه. اصلا لزومی نداره که من حتما به این موفقیت برسم،
یعنی من تا تهش برم اگر قبول نشدم اشکالی نداره، مگه چه اتفاقی؟
یه جمله دیگه، این ذهن افراد میتونه به اینا کمک کنه که اگر من موفق نشدم، زندگی خوبی ها، زیبایی ها و موفقیت های دیگه ای برای نشان برای خوشبختی من داره که خودشو به من نشون بده. زندگی خیلی زیبایی داره که به من نشون بده.
در حقیقت نگاه تک بودیمو تغییر بده،
عوض بکنیم. خب پس آموزش مهارت سازگاری، پذیرش شرایط، ارزم حضور، میپذیریم شرایط خودمونو، نگاهمونو عوض میکنیم، از اون نگاه قانون همه یا هیچ تغییر میدیم به قانون در واقع کم یا زیاد، کم و کم، اینا رو تغییر میدیم در نظام فکریمون تا ما رو آروم کنه،
اون نگاه سیاه و سفید مطلق رو نداشته
دور کنیم. دقیقا. تکنیک چهارم، باید تشخیص بدیم آیا اصلا ما کمالگرایی داریم یا نداریم. اول اینم باید فکر بکنیم، آیا واقعا این که من میگم کمالگرا هستم، واقعا هستم؟ در من، در دیگران دچار استراب میکنم، من نشانهایی را اصلا میبینم، دیگران خسته شدن، آقا خستم کردی بس دیگه، اصلا این اصطلاحات عامیانه ما از دیگران میشنویم. دوری از اون بایدها، دوری از بایدها، نباید، من باید موفق بشم. خب وقتی من میگم باید موفق بشم، شنوندی محترم، همین بایده ظرفیت روانی ما رو کم میکنه و ممکنه ما رو به چالش و یا استراب و استرس در واقع مبتلا بکنه. بله. انتخاب هدف تا بالا از کردیم به اساس توانمندیامون. حتما هدف رو انتخاب کنیم ظرفیتمون باشه، توانمندیمون توش وجود داشته باشه و نکته قشنگ و زیبا لذت بردن از اون هدفی که از اون راهی که انتخاب کردیم تا احساس رضایتمندی بهمون دست بده. و امتیاز بندی باید ببینیم که ما در زندگی خب یک از امتیازمون مثلا این خانمی که گفتم کنکوره، خب امتیاز بعدی چیه؟ ممکنه من در یک رشته دیگه قبول بشم، دانشگاهی دیگه. امتیازا رو حتما در یک رشته و در یک دانشگاه خلاصه نکنیم، موفقیت‌ها رو در یک حوزه قرار ندیم. این مجموعه تکنیک‌ها میتونه به ما آدمای کمالگرا میتونه احساس رضایتمندی بده و حس خوبی رو در ما ایجاد کنه.
بسیار از شما متشکرم. آقای دکتر، در حد چند ثانیه‌ای که فرصت داریم، یه توصیه هم به پدرها و مادرها داشته باشیم، اونهایی که دارن یک فرزند رو پرورش میدن و شاید باعث کمالگراییش
میشن. مواظب باشیم رفتارها، پیامها و کنترل‌های سختگیرانه بچه‌ها رو میبره به سمت کمالگرایی، میبره به سمت حتی رفتارهای وسواس کنه. اینو کنترل کنیم، مدیریت بکنیم و همیشه سعی بکنیم فرزندمون رو، یه حدیث از امام جعفر صادق میگه فرزندتون رو بر اساس الگوهای تربیتی خودتون تربیت نکنید، برای اینکه شما اینا رو دارین برای آینده تربیت میکنید. جمله بسیار زیبایی و همیشه پدر مادر رو باید سعی بکنن فرزندشون برای آینده تربیت بکنن، نه بر اساس الگوهای خود. خیلی سختگیر نباشیم، با فرزندانمون مدارا بکنیم
و خودشون رو با خودشون مقایسه کنیم، امروزمون رو با دیروز خودمون مقایسه کنیم.
بله،
نه دیگر. خیلی از شما متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون. دکتر پرویز رزاقی مهمان من بودند. من میترا بهرامی میزبان شما. گویند جهان را به عشق کسی آفریدند، چون من که آفریدم از عشق جهانی برای تو. خدا نگهدار.
رادیو سلامت.
مدرسه سلامت، کلاس 72. پروردگار دانا و توانا. سلام به بچه های نازنین کلاسم. خیلی خیلی خوشحالم که یک روز دیگه و یک کلاس مجازی دیگه شروع شد. دوستای خوب و نازنینم، تا حالا شده که عصبانی بشید؟ وقتی عصبانی میشید چی کار میکنید؟
سلام خانوم، من وقتایی که عصبانی میشم میرم به کیسه بوکسم ضربه میزنم.
سلام خانوم، من وقتی عصبانی میشم یه لیوان آب میخورم و سعی میکنم چند تا نفس عمیق بکشم.
سلام خانوم، وقتتون بخیر. من وقتی که عصبانی میشم سرم رو روی بالش میذارم و تا ده میشمرم.
سلام خانوم، من وقتی عصبانی میشم دوست دارم یه جا بشینم و با هیچکی حرف نزنم تا به اون موضوع درست فکر کنم.
سلام خانوم، من وقتی عصبانی میشم چند تا نفس عمیق میکشم و سعی میکنم آروم باشم.
سلام خانم، من وقتی عصبانی هستم داد میزنم اما بعدش پشیمون میشم.
آفرین به همه شما دانش آموزای عزیزم که اشاره کردید که وقتی عصبانی میشید چی کار میکنید. بچه های خوبم، بهتره بدونیم که عصبانیت یکی از احساسات درونی ما انسان هاست. بچه ها، عصبانیت هم مثل احساس گرسنگی یک احساس در وجود ما آدم هاست. بچه ها باید بدونیم که عصبانیت هیچ وقت از بین نمیره یا اصلا امکان نداره که ما عصبانی نشیم، اما میتونیم عصبانیت خودمون رو مدیریت بکنیم.
خانم چجوری میشه عصبانیتمون رو مدیریت کنیم؟
چه سوال خوبی پرسیدی پسر خوبم. عصبانیت رو بچه ها میشه مدیریت کرد، مثل همین کارهای قشنگی که شما نام بردین. مثلا وقتی عصبانی هستیم باید تا ده بشمریم و نفس عمیق بکشیم. بعد از اون میتونیم مقداری آب بنوشیم. وقتی عصبانی هستیم میتونیم سر خودمون رو با کارهای دیگه گرم بکنیم تا یادمون بره عصبانی هستیم. مهم اینه که اگر میخوایم تمام احساسات و هیجانات درونیمون رو کنترل بکنیم، باید باهاشون دوست باشیم. باید بدونیم عصبانیت یک احساس در وجود همه آدم هاست، پس اون رو بپذیریم اما بتونیم با راهکارهای درست و مناسب مدیریتش کنیم.
خانم چقدر عالی، من امروز یاد گرفتم که چطور میتونم عصبانیتم رو مدیریت کنم و هر وقت با دوستم دعوام شد از محیط دور میشم و نفس عمیق میکشم.
وقتی داداش کوچیکترم به حرفم گوش نمیده و من خیلی احساس عصبانیت دارم، میرم و با عروسکام بازی میکنم تا یادم بره، بعد میام دوباره و داداشم بغل میکنم.
خانم من وقتی عصبانی میشم به کسی آسیب نمیرسونم، میرم یه دوش آب گرم میگیرم و سعی میکنم احساس خشمم رو کنترل کنم.
آفرین و مرحبا به همتون بچه ها. خیلی خیلی خوشحالم که شما امروز یاد گرفتین که با تمام احساسات درونیتون دوست باشین. احساس خشم و عصبانیت هم یکی از احساسات درونی ماست که باید اون رو بپذیریم و بعد با مهارت‌هایی که امروز یاد گرفتیم کنترلش کنیم. همه شما عزیزانم رو تا یک روز دیگه و یک کلاس مجازی دیگه به خدای بزرگ می‌سپارم. خیلی دوستتون دارم. مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.
خیلی خوشحال شدم که در این کلاس آموزنده همراه شما بودم. من امروز یاد گرفتم که چطور احساسات درونیمو کنترل کنم و با همشون دوست باشم.
خانم کلاس امروز خیلی آموزنده بود و من یاد گرفتم که چطور احساس خشمم رو کنترل کنم. خدا نگهدارتون.
رادیو سلامت،
صدای تازگی،
آهنگ زیستن.
www.radiosalamat.ir
رادیو سلامت.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌کند. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت، ویژه عموم شهروندان با بخش‌های ویژه دانشجویی و دانش آموزی. محورهای اصلی جشنواره: کار داوطلبی، مشارکت اجتماعی در بحران‌ها، سرمایه‌گذاری اجتماعی، موانع موجود در جلب مشارکت‌های عمومی. مشارکت اجتماعی از منظر دین، معنویت و اخلاق و مسئولیت پذیری اجتماعی فردی و سازمانی. بخش‌های جشنواره: هنری، محصولات خبری و رسانه‌ای، ایده‌ها و تجارب نوآورانه، آموزش، پژوهش و فناوری. آخرین مهلت ارسال آثار 30 دی ماه 1400. زمان و مکان برگزاری اختتامیه جشنواره: اردیبهشت 1401، سالن همایش رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران. برای کسب اطلاعات بیشتر به نشانی اینترنتی festivalsph.ir و یا در شبکه‌های اجتماعی با عنوان @festival.sph مراجعه کنید. نخستین جشنواره مشارکت اجتماعی سلامت.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
صدای ما را از پشت ماسک می شنوید. در سرمای کرونایی امسال که باید بیشتر از همیشه مراقب سلامتی ما باشیم، روشن و گرم بودن خانه ها با حفظ دمای استاندارد بین 18 تا 21 درجه و کاهش روشنایی غیر ضروری ممکن می شود. بیایید بیشتر از همیشه به راهکارهای مصرف درست و بهینه برق و گاز توجه کنیم. خانه های ما با هوای همدلی گرمتر می شود.
خب، نزدیک می شیم به ساعت 15 و همراهی با همکارانمون در برنامه مجله پزشکی، برنامه که شنبه تا چهارشنبه همین ساعت به شما تقدیم می شه. بفرمایید.